أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همه شو داشتیم موبایل بازی میکردیم. همه میگه اینجا صلی الله على محمد و آله الطاهرین.
الله
صلی الله علیه و شما خوبی انشاءالله؟ آیه؟ شما بودی پس ما داشتیم صحبت میکردیم نمونش. خیلی خوب. آقا کی شروع میکنه که ما امروز دیگه بریم جلو واقعا؟ نه شما شروع نکنید. اول گفتم با یه نفر میخوایم شروع کنیم. شما بودی؟ بفهمت. دست در نکن آقا ببخشید. آقا مذارت بخواه. اشکال نمیشه. خوب میشه انشاءالله. شروع کنیم ببینیم به کجا میخوایم برسیم که با یه جمعی خلاصه شروع.
جلسه
تکیش رو گوش
کردم
اما
این یه جلسه نبود
مثلا.
جلسه اول بود
به
اون جلسه که
خودم
بودم
مثلا
دوم من دارم
بسیم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید متعالی اسلام رو به عنوان یک مکتب و مذهب به ما نشان میده و این مکتب رو بعدی مکتب
آی کرمی اینجا بشینی خیلی را دوره اصلا نمیشه کاری کرد. و مکاتب لزوما مذاهب نیست. بله.
شاید متعالی یک بحث بنایی دارن و یک بحث مبنایی. مثلا در بحث مبنایی در اصل بود به بحث میکنن. به طور مثال وقتی میخواییم یک معادله ریاضی را حل کنیم در اصل صحیح بودن معادله اگر بخواییم بحث کنیم میشود بحث بنایی و اگر از مبنایی بحث بگذاریم و در روش حل معادله بحث کنیم میشود بحث بنایی. به مثلا شاید متعالی به لیبرالیسم ها میگوید که اگر شما دنبال آزادی بیشتر هستید و مکتبه خودت هم نمیدازید بیشتر به آزادی برسید زیرا هم به پوچی میرسید و نمیدازید هم بگیران کن کنید. اینجا شاید متحریم مبنا رو بر هم اصلا آزادی بیشتر بزاشتن و بحث رو در موضوع و اون مسئله رو رد.
یعنی یه مثال آی کرمی تا اینجا فهمیدی چی گفت؟ یا مشغول تغییر مکان بوده؟ خیلی خوب. این از بحث جلسه اول ماست. درسته؟ حسین زاده بودی چی؟ بحث جلسه اول ماست. توی جلسه اول ما یه بحثی داشتیم که مطهری دو مدل بحث میکنه با اونایی که باشون بحث میکنه. یه مدل بحث بنایی است. بنایی رو طلبا میدونن دیگه. یعنی دعوا سر زیربنا نمیکنه. میگه آقا این باش قبول، آزادی بیشتر، لذت بیشتر تو دنیا، با اونم نمیشه. حتی با اون هم نمیشه. درست از دنیا آزادی دنیا استفاده کرد. یه بار بحث مبنایی میکنه در مورد همین مطلب بخواد مبنایی بحث کنه چی باید بگه؟ آقای کرمی سامان. چی باید بگه؟ بگو یعنی چی؟ مثلا همینجا تو همین مثالی که در مورد آزادی زدیم میگه اصلا کی گفته هدف زندگی آزادی بیشتره صرفا؟ کی گفته؟ یعنی به جایی که بگه سلمنا، اینجا سلمنا نمیگه. سلمنا مال کدوم بحثه؟ حسین زاده مال کدوم بحثه؟ مباحثه نکردی از دفعه بیشتر خسته نمیشه. مال بحث بناییه. یا سلمنا که این حالا میخونه تو کتابتون مکاسب مفصل رسوال سلمنا که این خب اینو چه کار میکنه؟ این قبول پذیرفتیم که آزادی بیشتر نیاز داریم. پذیرفتیم به فرض فرضیه بس. حتی با مبنای خودتونم به این مشکل برمیخوریم که حالا ما بعدا توی دعوا با پوزیتیویست ها که جلسه قبل بحث کردیم نشون دادیم که داشت ادامه فهم
مخالفت با آن مجازات برای مثال گزاره های مانند مسطح بودن زمین یا نظریه مرکزیت عالم بدتنگیش که زمین مرکز عالم است و عالم دوباره زمین میچرخد هم در کنار فراد مقاطع است. بعد از جنگ و صلیبی کم کم
جلسه قبل بنظرم میگم من این تسبیح رو بازی کردم دیوونه شد هر کی گوش کردن جلسه قبل بفهم الان یادم اومد که چیکار داشتم میکردم. خب
بعد از جنگ و صلیبی کم کم تفکرات و افرادی گوش کردن و این گزاره ها رو مخالف واقعیت یادن. این گونه بود که
اینجای بحث شما رو ما خواستیم پخته تر باشه. خب همه گزاره ها رو خلاف واقعشون نیافتن. اونا چیا رو خلاف واقع یافتن آیه برادر؟ گزاره های تجربی بیشتر محل بحثشون و برخی گزاره های همین گفته بودیم و برخی گزاره های غیر از این وقتی که به این رسیدن خب گفتن از کجا، یعنی شک از کجا در اومد، گفتن از کجا معلوم که بقیه گزاره ها درست باشه. خب نه حتی کلیسا، همه چی اصلا شدن یک انسانی که تا حالا انگار هرچی بهش گفتن همش دروغ بوده، مثلا مادرت اینه، پدرت اینه، برادرتون اینجا حوزه است، حوزه جای خود، همین را شک میکنه طرفش. بعد یه دفعه یه بحران به وجود میاد براش، میگه بقیهش چی؟ از کجا معلوم بقیهش؟ این بحرانه یه دوره بحرانی بهش میگه شکگرایی که خواستن دفعش کنن. ادامش آره. خب دست در نکنم، خیلی خوب.
بعد از اون که ثابت شده یکی از اعتمادات کلیسا پوش را بوده است، به طور ناخودآگاه در ذهن مردم این سوال ایجاد شد که از کجا مردم بعدی اعتمادات راست و واقع باشد، و این در حالی است که کلیسا هم برای اعتمادات و گزارهای مذهبی خود پشتوانه فلسفی و علمی نداشت. از این رو دوره شکگرایی آغاز شد، شک در وجود خدا، بهشت، جهنم و غیره، خلاصه شک در همه چیز. قسمت سوم
بفهمم
آغاز تجربه گرایی. پس از اون که بشر به شک افتاد، تصمیم گرفت به چشمان خود
اعتماد. بشر نه، اما این همش تو غرب فلان فلان شده اتفاق افتاد، به همه تسری ندیم. ما به این مدل مشکل نداشتیم. بعدن اگر بخوایم وهابیت رو نقد کنیم، یکی از مبادی تصدیقی نقد ما تو وهابیت و حرفای دیگه نیست که اونا هم درستن سرجاشون، اینه که دیدگاه اونای دیدگاه آمپلیستیه، دیدگاه حسگرایان است. لذا وقتی میگن الرحمن علی العرش استوا، میگه چی؟ میگه بله دیگه، کونه هو علی العرش. میگه بله، میگه فرشته های هستن و ملائک عرش الله را میکشند به دوش. بخی روایت مخالفان دارن دیگه، و خدا بر آن صندلیش در عرش می نشیند و صندلی صدای عتیت میده. یعنی صندلی که تازه خریدی صدای
جیریت.
آره احسن، حسن کلامشو گفتم دیگه، شما بگید
زرد.
خب بعد ببینیم دیگه تو اون فضا اینا چطور با هم جمع میشه. نگاه اینا به قضیه کلا مادی، اصلا تفکیک تونستم بکنم بین ماده و معنا؟ وحی میشه یکی از همون چیز. بعد آیه بروجردی داره با آیه مطهری، خیلی جالبه. آیه بروجردی حواسش به اینا بوده، میگه از زمانی که جریان شکگرایی در اروپا با اون مدل، مثلا بعد از دیوید هیوم اینا، اصلا ایشون اسم نمیاره، جریان آمپریستی اونجا یه دفعه بزرگ شد، این ور هم اخباری های ما شروع کردن. ملا امین از تراوادی قرن 11 اخباری ها رو میدونی کیان میگه. میگه مدل نگاه اینا هم به معارف الهی مدل حسگرایان است. نظام ملا امین از تراوادی کتابی داره، فواید المدنیه، در رد منطق و بعدا در رد اجتهاد اصولی یه فصلی داره، فی انحصاره، اگه درست کلمه رو بگم، سماع شریعه یا در انحصار شنیدن شریعت یا احکام شریعت، ان صادقین، راه نداره جز صادقین. ثابت میکنه قرآن قابل استناد نیست، عقلم که اصلا زیر پاش خالی میکنه، که شیخ انصاری اول رسائل باشون یه بحثی داره، اجماع هم که یه اصلا میگه ما قبول نداریم، اصلا اجماع مال شیعه نبود از اول، میرسه میگه به این فقط ان صادقین. رضا اگه ما اینا برخورد کنیم، مدلشون اینطوری ما برخورد داشتیم.
کیونی؟
الله امین از سلام بودیم احمدتون باید
احمدتون دارم؟
حالا دیگه خوشون از علمای شیعه هست اخباری بود چکار
چکار؟ ظاهرن اونشون اگه اونایی که اخباری نیستن اینها چیزن؟ اخباری اون که پایبندن و تعبد دارن، هر چی از روایت میفهم روایت میشنون قبول بکنن.
خب
نمیخوره با اون چیزی که شما؟
چرا؟ همین را روایت در میاره، میگه روایت، حالا ذهنتون رو پرشبه نکن، همش را روایت در میاره. اون بحث عقلیه رو عقلی مطرح میکن، میگه منطق منتج نیست، قرآن رو هم با روایت میذاره کنار، میرسه به خود روایات، میگه با تو روایات غور کنیم. لذا تو منبع معرفتی جز روایات نداری.
روایت نمیگه قرآن رد کنه.
چی؟
روایت نمیگه قرآن رد کنه.
نمیگه قرآن رو رد میکنه.
یا الان سیستم اصالت قرآن رو چیز دیگه.
نمیگه قرآن رد میکنه. میگه روایات ما دو تا بحث اینا دارن. یا میگن روایات ما ناظر بر اینکه قرآن تحریف شده، نمیخواستم بحث اینجا برم. یا ناظر بر اینن که مخاطب قرآن، مخاطب بله تو اصول بحث معروفی داریم توی قضیه، مخاطب مقصود قرآن عنوان چیزی است، اون کسی که قصد شده است در این خطاب معصومینه، نه همه مردم. در میگه فسألوا اهل الذکر اهل بیت. واقعا هم روایت توی این باب تفسیرش رو ببینیم چطور میشه. بعد میگه باشه قرآن تحریف نشد، ولی تو نمیتونی بفهمی. حالا نمیخوام الان نقد اخباری گری کنیم، فقط خواستم بهتون بگم اینی که دارید میخونید فقط او غربی ها یا فلان نه 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 نه، همینجا همینجا رو زمین بعدا با اینو بسته. بعد
بذار اینم یه قرآن رو تحمزن با یه چیز یا اینو که تحجیبش ساخت بعد از بعد بشنم خودمون میگیم.
بله میگن مقصودین بالافهام، مقصود این افهام این کیه؟ تو اصولی بحثی داره میرزا قمی هم اونجای بحث مفصل داره تو حجیت ظواهر، ان شاء الله تو رسائل میخونید. آیه مظفر هم تو اصول فقه بحث کرد. بله
ان صادقه منظورش کیه؟
ان صادقه من باقر. خب میگه روایت از بقیه کمه، غالبی داره میگه. از امام حسین چند تا داری؟ از امام حسن چند تا داری؟ امیرالمومنین علی مقدار هست، از بعد از امام صادق هم کمه. میگه مثلا احکام شریعت، میگه منحصری ما در اینا که بعد محدث بهرانی هم مستنسی که من میراث محدث جزایری هم اخباری، بعد یه دعوای بزرگی وحید بهبهانی داره رحمت الله علیه که با شاگردای حیم الله امین از سراوادی دیگه شکست میده. وحید بهبهانی کمر اخبارگری رو میشکنه در جریان شیعه، 200 سال اینو حاکم بودن تو مدل فکری شیعه، تا وحید بهبهانی میبند شیخ انصاری دیگه کار میبند و آماده تعبیر شما بده که اصول فقهتون خوب نخونید. ادامش بفهم. آره آره همینش خوبه. این جالبیش نه که ایشون رفته تاریخ فلسفه لزوما بخونه، آیه مطهری هم اعجابش از همینه، چند جای کتاباش همینو میگه.
چه اینو علی رنگی گفت
بله
چه
چون وهابیت هم بعدا ما نشون میدیم تفسیرش از معارف تفسیر حسیه، تفسیر احمد ابن حنبل، تفسیر روایاتی که از بخاری دارن، نگاهشون به این مسائل وقتی که توضیح میدن، وقتی که میخوان روایاتو معنا بکنن، وقتی که میگن خدا نشسته اونجا 6 روزی بود اینطوری بود، اینا همه جسم دارن به این معنا، وقتی که ید الله فوق ایدیهم میگن باید حمله بر ظاهر بکنی، ید داره خدا که بله اون روایات هم میارن که پیغمبر میگه به عرش رفتم خدا دستشو گذاشت رو شونم، حتی میگه حس کردم بر دعن عامله، سردی دستشو حس کردم. حالا ما هم روایاتی با این شبیه به این داریم، ما چطور معنیش میکنیم؟ این علامه طباطبایی خیلی زیبا، هم در مقدمه المیزان هم یک کتابی داره ایشون به نام قرآن در اسلام، خیلی زیبا خیلی زیبا، یعنی نشون میده که اصلا آدم پهلوانی عرصه علم میبینه. بعد علامه نشون میده باید خدای طوری حرف میزد، باید میگفت ید الله، چون مردم واژه دیگه ای ندارن. بعد ظاهر و باطن قرآن اینجا در میاره، محکم و متشابه همینجا درست میکنه. حالا خب آیه اینا رو بریم بقیه شو.
آقا تو ترجمه گرایید مثلا که اروپا به شرق افتاد، به شرق افتاد تصمیم گرفت به چشمان خود به طوری که هر چیزی
آفرین عبارت زیبایی بود. خب
یا تجربه میکرد یا حس میکرد یا درک میکرد معتبر و واقعی میکرد، از این جور چیزهای مانند خدا بهش رمضان و غیره با توجه به تجربه گرایی به طور کلی رد میشن چون قابل حس و آزمایش نمیباشه،
یا حداقل مبنای علمی برای پذیرشش نداریم. بعدا اینا از این راه دیگه مذهب رو قبول میکنن که میگم چی، یعنی میگن علمی نیست، مذهب علمی نیست، باش مسلمون باشیم ولی علمی نیست، که روی مفصلی بحثی با هم داشته روی علمی نیست هست. بله بفهم چی توش میزید؟
نظریه تجربه‌گرایی به سه اشکال اساسی منتهی میشود که به طور کلی تجربه‌گرایی رو رد میکنه. اشکال اول، در اشکال اول این که ما یک سری قوانین را قبول داریم که شما هم قبول دارید به طور
سک و سک بیل ازیل ازیل مبنای تجربه گرایی چی شد؟ بخونش اول
هر چیزی که قابل حس به تجربه.
خب ایشون میخواد نقد کند مبنای تجربه گرایی رو، ما البته با یه توضیح تاریخی نسبت به پوزیتیویسم حرف زدیم، ولی کار خوبی کرده ایشون. ما گیرمون گیر اصطلاحات نیست، البته من لفظ اینو بگیم، ولی باید بلد باشید، چون دیگه از حالت اصطلاح خارج شده، نماد یه مکتب. از فردا بگی حالا ما اسم وهابیت رو کاری ندارم، نه الان وهابیت نماد یه مکتب. خب یکی میخوام تو بحث نقد این وارد بشه، سید بزرگوار همین ادامش، نقد مبنای تجربه گرایی. سری میخوام تا 5 دقیقه دیگه نوشته تمومش برم سر مطلب بعدی. شما برام همین چیزی نخوندی ها، اعلام آمادگی هم نمی‌کنی. آقای کرمی اخو جلسه برقرار نفر اول باشه. خب
مثلا در مثال آب در 100 درجه در فشار یک اتمسفر یا قوانینی از این
بیشتر، اصلا به من و بچه‌ها هیچ نگاه نکن، از روی اون بخون. جلسه قبلا بهت گفتم اگه نمیخوای توری بکن بریم کسی دیگه، از رو بخون. اینا نشون میده که مثلا این سری نوت برداری کردی اونجا، داری توضیح میدی، منبر میشه، منبر رفتنت هم خوبه. اینو نمیخوان.
چگونه قوانین علمی رو پس چگونه میتوان قوانین علمی رو توجیه کرد؟ در حالی که قوانین از آن دارید.
خب سب که از نرو اونجا. پس پله اول چی بود؟ دوانی. کرمی الان داره بیچاره نگاه آقلن در صفی به ما نکنه. مشکل چی بود؟
قوانین کلیت.
بیا اینجا. برای کرمی بنویس. مبنا چی؟ مبنایی که میخوایم ردش کنیم چیه؟ بنویسش. یه آدمو بلند کردم برات. حق الناس میشه اگه نفهمی چی شد. خب طوری بخوای بنویسی فقط درس دادن 3 سال طول میکشه تو هر مرحله است. برعکس ما. خب آیه ما بحثمون روی اینه، این مبنای کیاس؟ مبنای عده زیادیه که منقطع شدن از ادراک عقلی و ادراک مجرد، میگن آقا آن چیزی واقعیت داره تو عالم که بشه تجربهش کرد، حسش کرد. خب ما میخوایم دیگه الان حسن ختام خوندن ما آیه سید طباطبایی میخواد اینو رد کنه، شما نظر رد کنه باشه؟ فهم. نظر رو دفاع کن از بفهم. خب واسه اینطوری میکنید دیگه یا نه؟ خب واسه میکنید اصلا؟ خب
در حالی که به قوانین اذعان دارید و حالا اینکه قوانین کلیت دارید
از قبل نه، این دوباره رفتی وسطش اینطوری بخونی اصلا منم نمیفهم چه برسه بیچاره کردم. از اول نقد تو بخون، داری نقد میکنی مبنای مهم میایی طوری بی حال نقدش کنی که اصلا خبری از توش در نمیاد که
در قوانین این مانند آب در 100 درجه به دشمنی در فشار یک اتمسفر یا F مساوی MA.
خب
چگونه میتوان قوانین علمی را توجیه کرد؟ حال آنکه قوانین نشاندنده کلیت هستند.
خب
و در آینده هم ثابت هستند.
آی کرم متوجه شدی چی میگن؟ نشدی؟ نه لکی کامل نبود، یه مقداری متوجه شدی. نه این متوجه شده باشی خیلی نابغه باشی. اینها ما بحثمون باهاشون اینه، میگیم اگر دارید اینو میگید خودتون کتاب فیزیک نوشته، شیمی نوشته، ریاضی نوشته، هزار تا چیز، این کتابا پر از چیه؟ قانونه. بقیه براشون دیگه جا افتاده دیگه. اینا لو چلم شد یا نه؟ ها نشد هنوز؟ پر از قانونه. ما حرفمون اینه، ما میخوایم بگیم مبنای شما نمیتونه توجیهگر کلیت هیچ گزاره‌ای باشه. شما اگه میخواید بگید اف برابر با ام آ، خب میخوای اینو بگی دیگه. سلام علیکم. یا الله یا الله کجا جا آخر کاری الان مداخلت هر وقت شما بفرمایید تمومش میکنم. نمیدونم ما مثل فیلم های اصغر فرهادی پایانش باز ما نمیدونم. الان اگر نکته میخواد بفرمایید بفرم با من یا با بچه هاست. من تمومشو میگم زنگ زنم. خوبه؟ چشم آره، درست بودن خب کجا بودیم؟ از خطر ما گفتیم که این مبنای شما نمیتونه توجیهگر این همه قوانین باشه. چرا؟ چون قانون یعنی این، یعنی هر وقت آبی وجود داشت ما آن را در دمایی گذاشتیم به 100 درجه رسید در فشار اتمسفر بخار میشه اینا. هر وقت به جسمی نیرو دادیم بیشتر چی بوده؟ دبیرستان؟
دبیرستان
از سیک اومدی؟ هر قانونی میخوای در نظر بگی، تو علومت داشتی، تو هر چی، خب ما تمام قوانینی که توی فیزیک و شیمی اینا داره قانونن دیگه، درسته؟ اینا که قانونن، اینا که قانون هستن، ما میخوام بگیم کلیت قانون از کجا بود؟ کلیت یعنی چی؟
یعنی شامل همه مصادیق
هستند، شامل همه مصادیق بشه. پای دوی؟ یک؟
چهار؟
پمنته خوندی؟ خب احسن، شامل همه مصادیق بشه. اینی که برای خاتمی ها گوه عجب اشتباهی کردی گفتی من تخونم. آره خب آیه کرمی، خب آیه کرمی، حالا که کلیت داره، ما میگیم مبنای شما فقط چیزایی که در لحظه بشه قابل حس و آزمایش باشه رو میتونه توجیه بکنه. شما میخواهید بگید همیشه آب در دمای فلان به جوش میاد، ما میگیم از کجا معلوم 10 سال دیگه هم به جوش بیاد؟ تجربه کردی 10 سال دیگه رو میخوام جا بیفته بیشتر، حس کردی انقلت که بابا خب وقتی که 100 میلیارد تو آزمایش کردم 101 دیگه قطعا اینطوریه دیگه. میگم از کجا آوردی اینا؟ اینا از مبنات داری میاری، از جای دیگه داری میدزدی، از مبنات این در نمیاد. داش ادامهش آقای سید میگفت. پس ما داریم اینا نشون میدیم مبنای شما در مرحله اول توجیهگر هیچ علمی نیست، در حالی که خودتون ملتزم به این نیستید. شما هیچ وقت نمیگید که نه ما تمام مبانی علوممون اینطوری بوده است یا الان است، آینده نه. تو با هواپیما میسازی، با این قوانین موشک درست میکنی، محاسبه میکنی، اگه بهتر نشه چون دیگه وقت ندارم مباحثه بعد بکنیم، ادامهش سید تمام بکنیم بریم بحث بعدی.
خب شما متعیه
هم
هستید،
خلاصه
من گفتم
و جدیه هم خلاصه نویسید.
خوب خود گزاره شما کلی است، در حالی که ثابت شد که نمیتوان با مبنای شما قانون کلی داد، زیرا قانون کلیت دارد و تجربه محدود است. حال
پس این دوتا یعنی اشکال اول رو یه بار بر قوانین تجربی وارد کردی، یه بار بر قانون خودشون وارد کردی. سه
حال جمله یا واقعیت دارد حس و تجربه، یعنی حس و تجربه این جمله در آزمایشان نمیتوان نشان داد، یعنی واقعیت خارجی را در آزمایش.
برای کسی میخواین نامه چیز بنویسی اینطوری این و آن و اوناش جا بجا نشد، درست جمله مستحکم باشه. خب
واقعیت خارجی آن را نمیتوان در آزمایش کار نشان داد.
اشکال سوم آی کرمی، همین واقعیت اینا قائلا واقعیه دیگه، حتما جلسه قبلی گوش کن اگه میخوای تشریف بیاری. اینا قائلنی واقعیه دیگه، درسته؟ بگو راحت باش ما گیر نمیدیم، درست؟ این که درسته. خب ما میگیم همین معنا کاب جمله لفظش نداریم، حسین زاده لفظ سر جاش، اگه یه پوزیتیویست لالم به این معتقد باشه ما به اعتقادش کار داریم. ما میگیم همین اعتقاد قابل آزمایشه، قابل تجربه است. این سوالی که هنوز جواب ندادن ها، برای پاسخ به این رفتن یه بحثایی اصلا یه شیر تو شیر شده در پاسخ به این. بتونم گفتم یکی از تاریخ نگارای معروف فلسفه میگه مهمترین اشکالی که بینا شده این مدل اشکالات، هم این هم به این هم به دکارت، بو علی وارد کرده در شفاش این مدل اشکالاتی که الان نزونم وقت پوزیتیویسم معنا نبوده که. این اشکال بعدی ماست که مبنای خودتون ناقص مبنای خودتون هم هست. پس این مبنا یه چیزی نبود که ما بتونیم علمن بهش ملتزم بشیم. ما از این یه نتیجه گرفتیم بچه ها در قبال کی؟ تو بودی تو جلسه، در قبال یکی از فیزیکدانان معروف امروز دنیا، در قبال یکی از اینا ما نتیجه گرفتیم، گفتیم شما اینو باید گوش کنی، همه تون بودید، گفتم شما اگر بخواید منکر خدا بشید از راه فیزیک نمیتوانید. دلیلش چی بود؟ فامیلی چی بود شما؟ این که فامیلیت نمیمونه تو ذهنم یعنی که کمکمون نمی کنی. آیا علی محمدی؟ یعنی چی؟ اصلا اون میگه خدا وجود نداره، من چی کار دارم با آزمایشش؟ اصلا وجود نداره که بخوام آزمایشش کنم.
ما سه قابل آزمایش رو کلا
میفهمیدید. خب
قابل
آزمایش اصلا نمیفهمید. یعنی چی؟ اصلا نیستش که من بخوام آزمایش بکنم روش. من میگم نیستش اصلا که بخوام آزمایش روش بکنم. چیزی که باشه میشه روش حرف زد که آزمایش میشه یا نمیشه.
درست
سب کن. تو جمله دوم نه باز بمونی از جواب. امام صادق هشام ابن حکم رو میفرستاد یه مناظره هست، حالا من آدرسش رو از کافی مثلا تو کافی پیدا میکنم میارم براتون. یکی خیلی ادعاش میشده میاد پیش میگه فقط خب با تو مناظره کنم. امام صادق سوالات مختلف هم داشته. سوال اول مثلا تفسیری بوده، امام نگاه میکنه به یکی از شاگرداش میگه تو برو باش بحث میکنی، بیچاره اصلا رفوز نابود میشه اون طرف. سوال بعدی کلامی بوده به شما ابن حکم میگه تو برو، یعنی تو بس کن. بعدی میگن آخر امام فزه کرد، شروع میکنه خنده، قوت شاگرداش و یکی بیچاره نابود شد. بعد شروع میکنه یک به یک اشکالات شاگرداشو گفتن، میگه تو اینطوری میکنی ولی تو استدلالات عجله میکنی یا مغالطه میکنی. من چون قول امامه عینشو نمیدونم. خیلی زیبا سوره بود. بعد هشام تعریف میکنه ما حجتو باید تمام کنیم. آقای علی محمد من یه جمله داشتم بهت میگفتم، میگفتم طرف داره میگه نیست، چطوری آزمایشش کنم؟ تو از من میپرسی از کجا داره میگه نیست؟ دعوامو سر هست و نیسته، ولی یه مغالطه با تو کردم، این نیست و مفروض گرفتم، هی میگذشتم ازش. بعد میگفتم بابا نیست که، چطوری بخواه آزمایشش بکنه؟ دعوی که شما باید چی میگفتی؟ میگفتی دعوا سر همین هست و نیست خداست، اصلا نمیتونه در وادی هست و نیستش اظهار نظر کنه. چرا؟ چون مدل کار و روش کارش تجربه. خب ما یه قدم بریم جلوتر ببینیم بحثی که با اینا داشتیم این یه سری ثمراتی داشت در اونا. ثمره منظورم ثمره همیشه نکته مثبت نیست، نتایجی داشت. گفتم یکی از نتایجش با اون سری این بود که اونا قهرن با این مطلب شریعت رو و مطالب بالای کنار میشن و یه نوعی از آزادی رو برای خودشون تعریف میکردن. بعد این تو اخلاق راه پیدا میکرد، تو زیبایی شناس، تو همه چی. یعنی وقتی که ملتزم به اون فکر شدن، بعد اون مدلی فکر کردن، بعد رفتن جلو، خیلی از چیزا با این روند خورد، شد سیستم فکر بشر. امروز هم بشر بیش از این مکتبی که الان میخوام براتون توضیح بدم به همین مکتب پوزیتیویسم باور داره به این معنی داره باش کار میکنه. دانشگاه‌ها سیستم عاملشون اینه، معنا نداره شما از مبدا و معاد اونجا حرف بزنید. بذار تو زیست شناسی به نظریه لامارک و داروین میگم، خب هست دیگه اینطوری زاره، معنا نداره از مبدا حرف بزنید. کل این مجموعه در نهایت برای این موجود یک تعریفی، یک حدی، یک مدل غایی، یک مدل ابتدایی تعریف میکنه. یعنی این مجموعه با خودش یه انسانشناسی همراه میاد، انسانشناسی پوزیتیویستی، انسانشناسی که چیزی به نام سعادت معنوی براش معنای علمی نداره. انسان شناسی که زمانی میتونه علمی و عقلانی به معنی علمیش کار بکنه که با این شواهد کار بکنه. انسانی که لزوما یه وابستگی به عالم غیب نداره، انسانی که معاد نداره، انسانی که مبدع نداره، انسانی که حرکت طولی براش بی‌معناست. نتیجه اینست خیلی‌ها شاید تفوه به این معنا نکنن، نگنش، ولی کاملا به چنین انسان معتقد باشن. این مدل بعداً با خودش نظام سیاسی میاره. این نظام سیاسی تعهدی در قبال ارتقاء اخلاقی و معنوی بگید چرا نداره؟ چون اصلا معنا نداره. کدوم ارتقاء؟ کدوم معنویت؟ اینا ساخته و پرداخته بشره، اینا ساخته ها و مصنوعات ترس و جهل بشره. من چرا بیام توی وادی بازی کنم؟ بعد بیام یه مقداری از بودجه و هزینه و وقت و کل سیستم انسانی رو بذارم تو ارتقاء اخلاقی. چه کار دارم به ارتقاء اخلاقی؟ بعضی بخواه اینجا شما میگن با ما این طور رفت میزن، میگن نظام سیاسی متکفل دنیای مردم هست. برای از حرفای سروش اینا در میاد، اون پوزیتیویستش بزومن ها، ولی نتایج حرف یک، چه کار دارم معنی میاد؟ بعدا کار رو به جایی میرسونن بالاتر، میگن پیغمبرم حکومت تشکیل داد، پیغمبر دعوت میکرد، این جایی مجبور شد توی برهه‌ای از زمان حاکم باشه. مگر حکومت کار دنیایی است، کار این دنیا رو به دنیایی ها واگذار. منظور اینه که این حرف یه مبنای خشک و همینطوری نبود که رد چیه، من میخوام و نتایجش میخوام همینطوری رو هوا چیز نکردیم. سه یه سخ دفتر تمام نگاه کنیم بخونیم الو داشتیم کنیم درسته؟ اونهایی که داشتیم کنیم الو کجا بود؟ از این مدل معرفت شناسی تو هستی شناسی استفاده کردن، انسان از مبلا و معادش قطع کرد، قطعی که نشد این انسان. بله اینها هم مجبور شدن بعدن، نمیشه انسان بدون اخلاق نمیتونه زندگی بکنه. مواردی از مسائل اخلاقی شروع کنن به توضیح دادن، خودشون چند دسته شدن، یه دستشون گفت اصلا معنا نداره کلا، یه دسته شروع کردن توضیح دادن که میشه یه مدل اخلاق رو مادی تعریف کرد. حالا اون اصلا مفصل در اون مسئله که الان کاری بهش نداره.
چیزی با چیز خودشون مخالف
نمیشن
اخلاق
مثلا بله بله و اصلا اونا وارد هیتهی بشن که از هیته آزمایشگاه بره بیرون ما بشون گیریم. لذا بعد اینا در خیرشون در صدد این برای اومدن که این مقدار اصلاح کنن، قیدی اضافه کنن، کم کنن. ما حالا بعدا خواهیم گفت آیا اصلا ما نقطه عزیمتمون اینجا هاست تو مدل فکری اسلامی یا نه. خب این پک که پکیج پوزیتیویستی بود، یکی از مکاتب خیلی مهم امروز تاریخ بشر معاصره. من تو همین تا تو همین قرن 21 هستم، بزرگانشون که تو قرن 20 اصلا اینا بزرگتر شده قضیه و حلقه وین و دوره سوم پوزیتیویسم همین 1960 و 70 ظاهرا شکل گرفت. تاریخش مطمئن نیستم جذبات کاملتر بشه. راسل که خودش به نوعی پوزیتیویست مال قرن 20 اون سخنرانش مال دهه مال همین قرن 20 نزدیکنده. یکی دیگه از مکاتبی که البته از قرن 17 و 18 شروع شد ولی هنوز ادامه داره که آیه مطهری با این هم توی این دو تا کتابی که حالا یکم واردش بشیم درگیره که این ان شاءالله توضیح بدیم بعد دیگه وارد کتاب انسان ایمان بشیم. خب این گاه تقابلی وارد ان شاءالله انسان ایمان شد. مکتب نه یکی از سخت‌ترین کلمات باید نوشتن. خب اون تان که میگن تو فارسی تان می‌نویسن ولی انگلیسی درستش هم تن معنی میشه. مکتب
اگزیست
مکتب اگزیستانسیالیسم یکی از بازخوردهای اتفاقاتی که تو اروپا افتاد بازم میگم کار به صرف تاریخش ندارم یکی از بازخوردهای اتفاقاتی که تو اروپا افتاد اون هرج و مرج فکری، اون دوره های شکگرایی، اون هگلی که آمد مشکل معرفت شناسی حل بکنه نشد، بعدش کانتی که آمد نشد، دکارت هم قبل آمده بود نشد، یه حیرانی به وجود آورد برای بشر. این حیرانی رو یه مدل پوزیتیویستی بهش پاسخ داده شده، یه مدل اگزیستنسیالیستی. این اگزیستنس به انگلیسی یعنی وجود، وجود، تحقق، حقیقت. مکتب وجودگرا اینو به اشتباه ترجمه کردن اصالت وجود. این مکتب هیچ ربطی به حرفی ملا صدرا اصلا نداره. بعضی میگن فرقش اینه که ملا صدرا همه جا اینطوریه، اینا فقط تو انسان اینطور. نه اصلا کلا هیچ ربطی به مکتب ملا صدرا کلدن نداره. حتی بعضی از آقایون فیلسوفان اسلامی مثلا میگن فرقش اینه فقط، نه اصلا کلا ذاتن هویتن ماهیتن نوعا فرق میکنه. بذار یک جایی گفتم فیلسوفان اصالت وجود تظاهرشون غربیا بود، هیچ ربطی به حرف ملا صدرا بله تو نتایج اینا شاید جایی بشن پیدا. خب اینا حرفشون چی بود؟ اینا گفتن بابا این همه دعوا شما میکنید سر استدلالات و مراتب منطقی و فلان، غافل شدید، تفکر فلسفی غافل شده از واقعیت عالم، از اون چیزی که باید بهش میپرداخت، از اون چیزی که باید بهش ملتفت میشد. و گفتم اون چیه؟ اون چیز انسان. شما به جایی که اینقدر دنبال جوهر و عرض و علت و معلول و حرکت و سکون و اینا باشید، درون کاوی کنید، انسان رو بهتر بشناسید، حقیقت انسان رو نظاره بکنید. خسته شدیم از این استدلالات فلسفی که نتیجه هم نداره. ذهن با پوزیتیویست ها خیلی درگیر شدن، کتابای متعدد تو مکتب علیه هم نوشتن، بزرگانی هم داره دیگه. اونی خوانه مفصل هم توضیح بدن. اینا خودشون دو دستن، یه دستشون الهی هن، یه دستشون الهادی هن. مثل کگور یه کشیش دانمارکیه، اینجا هم که جان پروسارت و معروف بایدگر، حتی اینجا هم هست دیگه از پروس و کسایی دیگه هست، کار بشون نداره، خیلی رو اسما درمان هم. خب ما اینها نگاه که گفت، ما نگاه میکنیم به انسان، سعادت انسان، جلو رفتن انسان، حقیقت انسان. شما وقت تلف کردید تو فلسفه، خیلی اوقات اصلا نیازی به حرفا نیست و نبوده و نتیجه ای هم نداره، حقم داشته چون نتیجه نداد در از این جهت. اینا آمدن توجه به انسان کردن. دو دستن دار جالب، اگزیستانسیالیست های الهی که اعتقاد افتادید که خودش کشیشه که توجه به حقیقت انسان میکنه، و الهادی ها که رسما منکر خدا. ما بیشتر به دومی میخوایم یکم بحث بکنیم.
کگارد
ظاهرا تلفظ درستش تو زبان دانمارکی میشه این، انگلیسیشو می‌نویسن کگارد، ولی ظاهرا به زبان محلیش اینجوری برخورد میشه. خب یه بار دیگه، اینا یه مکتب جدید در غرب به وجود آمد، به اتفاق افتاد. اینا التفات و توجهشون به خود انسان واقع شد، گفتن آقا از این بحثای متفرق و متشتت فلسفی بگریزیم، ما نتیجه نمیگیریم. شما بعد نشون میدید بحثای نتیجه گرفتنش. به پوزیتیویست ها میگفتن این جوهر عرض استدلال این و اون، به حقیقت انسان روش بحث بکنیم. اگه فلسفه قراره که ثمره ای بده، نتیجه ای بده، برای ما سعادتی بیاره، در پاسخ به سوال های در مورد خودمونه که این ثمره اتفاق، نه در مورد اینکه حالا عرضی هست در عرض موجود لا فی الموضوع یا موجود فی الموضوع. خب واقعا آدم جلوتر بود انشاءالله. خب این ساختار، این مدل یه حرف خیلی جالب داره، خیلی جالب میگه اصلا یکی از دلایلی که به این کلمه معروف شد اینه، میگه شما اگه عالم رو نگاه بکنید، همه موجودات چیستیشون بر هستی مقدمه. این شما وقتی که میخواید صندلی درست کنید، تصویرش رو، طراحیش رو انجام میدید تو ذهنتون، تصورش رو صورت میدید، بعد شروع میکنید به ساختن، چیستیش رو میارید، بعد هستیش رو محقق میکنید. این موجود بعد از هست شدن خودش در تغییر چیستیش بگید نقشی نداره. اینا چیستی ساز نیستن. یه بار دیگه، چیستی چیه؟ ماهیت هست، ماهیت موجود، چه شکلی باشه، چطوری باشه، به کدوم ور باشه، چه اندازه باشه، چه رنگ باشه، هرچی که کیفیات مختلف یه چیستی رو میتونه محقق کنه. ولی اینجا یه موجود در عالم خلاف اینه، اون موجود هستیش، اون اگزیستانسش به قول خودش بر چیستیش مقدم است. انسان موجودیه که به وجود میاد، ولی چیستی خودشو خودش درست میکنه. آقای حرف به اسلام نزدیک نیست؟ شاید ها؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا بعدا بسم الله الرحمن الرحیم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. با اینا رشد پیدا میکنی. لا تعبد شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. هی دستور بهش میده خود اینطوری بساز، اینطوری بیا جلو، گناه نکن، به سمت فلان کار نرو، اقیم الصلاة نماز تو بخون، بیا با این معارف بالاتر. اینا میگن تنها موجود، جالبه میگم به شبیه اسلام اینجا شد، میگن تنها موجودی که در عالم هستیش بر چیستی مقدمه. بگید انسان. بعد میگن فرقه، میگن اگر انسان اینه، انسانیت انسان به چیه؟ انسانیت انسان، فرق انسان با این میزه چیه؟
هستیش
به چیستی سازیشه، چیستی میسازه برای خودش، تغییر به وجود میاره در چیستیش. بعد میگن چیستی سازی بدون اراده و اختیار که نمیشه. پس انسانیت انسان بگید به اختیاره. اختیار هم که صرفا اختیار تکلیل نمیتونه باشه که، و بتونه عمل انجام بده و بتونه کار انجام بده و بتونه بره جلو. انسانیت انسان بگید چون در جو آزادیه که میتونه چیستی سازی بکنه. وقتی دست و پاشو بستی با میز هیچ فرقی نمیکنه. بعد اون حرف قدیمی پوزیتیویست ها رو دارن، گفتن حالا اگه انسانیت انسان، الهادی رو دارم میگم، حالا این رو دست دیگه باشون بده، اگه انسانیت انسان به اختیار اوست، اگر انسانیت انسان به آزادی اوست، بیشترین چیزی که در تاریخ بشر دست آزادی انسان رو بسته چی بوده؟ دین ضد آزادی است. حرفشون اینه، ما بین دین و بین آزادی فقط یکی را میتوانیم انتخاب کنیم، و چون ما انسانیت انسان رو به آزادیش دانستیم، بگید آزادی، دین رو باید بذاریم کنار.
الهی
ها که این حرف نه، اونا یه باز با این فضای تأملاتی رو وجود عالم دارن، رو سؤال بعدی اونا این اینا حرف دارن که حالا میگم اون چیه. اصلا انسانیت انسان با این معنی رو نگفتن، من دارم از اون نتیجه میگیرم، اصلا به بیدینیش به معنی تغییر. تو اگر میخواهی انسانیتت حفظ بشود، کرمی اختیار اراده نیاز داری. معنی من درست اختیار اراده یعنی چین آزاد باشی بتونی افعالتو انجام بدی. چی دست و پای افعالتو میمنده؟ دین خداست، معنویات بالا، اینو بذار کنار. ولی اینها مثل اونا اونطوری موضع شدید در مورد مسائل نتیجه مادیگرایی ها، ولی مثل اونا حرفی نمیزنن در مورد اخلاق، در مورد سعادت، ترس. رماناشون حرفاشون توی فرم چند تا جام ارجا میدن ببینید بد نیست، تو این فضا حرف میزنن. خب پس یه جهت جالبه، پوزیتیویستا از معرفت شناسی شروع کردن که همه عالم منحصر در حس و تجربه است، رسیدن به نفی دین، رسیدن به انسان بیدین. اینا از انسان شروع کردن، باز رسیدن به نفی دین. پوزیتیویست ها از اون معرفت شناسی شروع کردن، رسیدن با آزادی، با نفی خدا رسیدن با آزادی، گفتن خدا نیست پس آزادی هست. اینا از آزادی شروع کردن، گفتن آزادی هست پس خدا نیست. یعنی تقابل همیشگی شریعت، خدا و آزادی، این همیشه با هم مقابله. بعد آدم داریم توی این کشور اینو گفته، اگر روزی دین در مقابل آزادی بایستد، بعد جانب آزادی را گرفت، بعد دین کنار بره. محمد هم هست، سید هم هست. خب حالا
الان هیچ شیئی نیستش که به جز انسان هستیش بر چیستیش مقابل،
فرض اینا بر اینه. بله شاید تو بگی جن اینطوریه، اونا میگه اصلا ما تو فضا نیستم، من دارم میگم
نه اصلا دستی تو قابل تجاره. مثلا من هیچ چیه تو ذهنم نیست که خودکار رو هرنم یه حالتی بهش میدم، میگم میشه یه شبیه یه چیزی، بعد از اون میگم خب میتونم با این چیکار کنم، مثلا میتونم باش مثلا مالی بگیرم، مثلا میذارم مالی بگیرم.
حرف اونا این بود، تو این دیگه این چیستی سازی رفتی به خودکار نداره، باز انسان چیستی ساز دخالت کرد توی قضیه. حرف کلیشون یه جبری بر غیر انسان حاکمه، حرفشون اینه.
این درسته؟
آه؟
درسته؟ درسته؟
بله فعل جمله ما مشکلی با این نداریم.
اینجا یعنی که
قاعده اختیار. آیه متعلق اول انسانی ما میگه. خب این حرف اصلا قالب حرف خوبه. حالا بله.
حالا میگفتن هستی در چیز مقدمه است این روی اصالت وجود نمیده. نزدیک
برای همین یه عده اینطوری گفتن. تو اصلا وجود ما نمیگیم هستی یا چیزی مقدمه. میگیم اصلا چیزی در عالم نیست، هر چی از هستی. ولی حرفی که زدم خیلی از آقایونی که شاگرد شاگرد آیه طباطبایی یعنی شاگرد آیه طباطبایی قبول ندارم اینطوریه به این غلظت. ولی حرف علامه اینه، اونا میگن نه حالا عینیت هست به کلی. حالا خب
من میدارم بحث انسان بودش، من فهم هم یعنی انسان تو آزادیش مهم بحث کنن یا نه
انسان میگن انسان نه احسن بعدا حرف میزنم. ما با اونجاش هم کار داریم آفر. ما میخواییم ببینیم بعداً اگزیستنسیالیست که خواست حالا باشه قبول دین رو گذاشت میکنم آیا در مورد تربیت انسان تئوری داره یا نه؟ تو تربیت حد و مرز میذاره؟ اگه حد و مرز گذاشت که آزادی رو سر میکنه اون سوالای بعدی ما از اوناست. فعلاً اونا میگن انسانیت انسان از انسانیت انسان فصل انسانیت و غیر انسانیت اینه که چیستی سازی میتونه بکنه. چیستی سازی آخه دست و پاش بسته است معنا نداره، باید آزاد باشه. چی داره بیشتر از همه دست و پای ما رو می‌بنده؟ اون داره میگه ما نمی‌تونیم. اینو بذاری کنار اون آیه که انبیا رو فرستادیم که چی یاد دارم عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. او آیه رو کدوم درس خونده مدرسه امام زمانی میتونه بیاد زیبا توضیح بده که همه عالم ببینن بابا آزادی اتفاقا اینجاست. این آیه رو میتونیم ما درست ترجمه کنیم یاد دارم اسرهم. میگه قرآن اسر برمی‌داره، اغلال رو برمی‌داره. پیغمبر مثلا پیغمبر اومده اومد زنجیر باز کنه نه زنجیر بزنه. اینا مدلشون فکر میکنه زنجیر زنیه اینجا عزاداریه فکر میکنه اینطوریه دیگه. خب یه نکته، یه نکته خیلی جالبه دیگه در مورد اینا، اسم اینا رو دارم میارم چون آیه مطهری بعدن گرچه لزومن اسم نیاره اشاراتی به اینها داره و تو فضای انسان امان جهان میتونه اینا رو تنه میزنه بشون. اونا به یه چیز دیگه هم قائل هم خیلی جالبه، هم الهیاشون هم به یه چیزی به نام گزاف بودن عالم. اینا میگن دو تا سوال ما در مورد هستی داریم که جواب ندارن. یک، این عالم چرا به وجود آمد؟ دو، این عالم چرا طور دیگری خلق نشد؟ میگن چون ما دوتا جواب این دوتا سوال رو نمیدونیم، عالم و این مدل بودن عالم برامون معنادار نیست، بیمعناست. گزاف بودن بیمعنا، گزاف یعنی بیمعنا. ان شاء الله تو بدایه این کلمه رو علامه استفاده میکنم تو بحث علت معرفی. خب بی‌معنا میگه من دو سوال نمیتونم جواب بدم، حتی الهی میگه با قبول من چون برهان امکان و وجود رو نمیتونم بپذیرم. هایدگر هم میگه برهان برای سوال دوم نمیتونم بپذیرم، برهان منتج نیست، راه نداره، لذا من نمیتونم به سوال اول جواب بدم.
چرا نمیتونم بپذیرم؟
حالا دلیل خودشون دارم رد میکنم، بحث مفصلی شده قبول ندارم. نره یعنی که بی خدا میشن ها، میگه من ارتباط منطقی نمیتونم برقرار کنم. باشه من موحد، ارتباط منطقی نمیتونم توضیح بدم بهت، بعد چرا عالم اینطوریه طور دیگه ای نیست؟ تو اشکال هیوم تو کتاب علل گرایش هم هستی، میگه بازی هم نمیتونم. لذا اینا به بی معنا بودن، گزاف بودن عالم قائل شد. حالا این مدل فکری، این مدل فکری ما به یه نحوی با الهادیاش مشکل داریم، چون رسما نفی وجود خدا میکنه، با یه نحوه بدتری مخصوصا از لحاظ وطنیش با الهیاش مشکل داره. ما اصلا این شروع رو نمیپذیریم. این شروع یه شروع کاملا تفکیک شده است، بهش خواهیم رسید، از حقیقت عالم. این شروع یه شروعی که انسان شناسی توش رعایت نشده، انسان فقط این نیست. این شروعی شروعی که فقط علت سوری و مادی انسان نهایتاً منطق خونان توش رعایت شده، نه علت فاعلی. تکلیف علت فاعلی و روشن شه. و ما معتقدیم در تعریف یک حقیقت علت فاعلیش هم شریکه. درسته؟ کجا بودیم؟ این چهار تایی که گفتم کجای منطق بود؟ حاتمیم؟ بحث صناعات خمس آقای مظفر وقتی که بحث میکنه از برهان لم و ان، وقتی بحث علیت رو میگه در تصدیق، خیلی جالب اونجا یه بحث اینطوری مفصل مطرح میکنه، در مورد هر علل اربعه صحبت میکنه. اونجا رو وقتی خوب خونده باشید مثلا یه دور منطق برمون میخونیم با یه وضعیت. خب
استاد
باشید بفهم
الان بحثی گفتیم که میگن آدم چرا به وجود آمده، چرا مدل دیگه نیست، خوشم این جزء عالم نمیدونن؟
آره خوشم جزء عالمه،
یه خوشم گزاف میدونن؟
گزاف به این معنا که به این معنا که من نمیدونم چرا هستم و نمیدونم چرا طور دیگه ای نیستم، به این معنا. نه قبول داره خودش موجوده، نه نه صوفیست نیست، ببین اشتباه نشه، اهل سفسطه نیست، میگه باشه قبول هستیم، چرا طور دیگه ای نیستیم و چرا هستیم. مجموعه دوتا سوال و پاسخ ندادن بهش یه چیزی در مجموعه اگزیستانسیالیست ها به وجود آورد. یه لحظه نمیستم ششم میگن انسان چون که پاسخی دوتا سوال رو نمیدونه همیشه در ترس دلهور است، نمیدونه چی میشه آخرش، نمیدونه چی شده قبلش، لذا رمانایی که می‌نویسن خیلی توی فضاست. حالا آلبر کامو خودش میگه من خیلی اگزیستانسیالیست نیستم ولی خیلی منتسبش میکنم به این مکتب، رمان داره. حالا من توصیه می‌کنم اینا رو بخونید. ولی حالا معرفی رمان طاعونش، رمان بیگانه‌اش، نمایشنامه سوء تفاهمش همش توی فضای مرز مرگ و زندگیه. خوبی؟ تو فضای مرگ و زندگی. خب؟ آلبر کامو نویسنده فرانسوی الجزایری الاصل، خیلی نویسنده زبردست نوبل ادبیات دیروز، خیلی هم تو ایران هم خواننده زیاد داره نوشتنش. جلال آل احمد بیگانه شو ترجمه کرد، بسیار رمان زیبایی.
یعنی تو این چیزش یک کاری الغا میکنه این اگزیستیالیسم.
آفرین، حالا میخوام به اینم برسیم. حسین زاده بچه خوبی. خب میگن انسان از اینا رهایی نداره، باید برای ترس انسان، دلهوره انسان، استراب انسان فکری کرد. انسان تو چنبره اینا، اصلا مدل شما پوزیتیویستا فرق میکنه، اصلا مدلی که به استدلال شما یک نه ای توی فضا نیستن، یه حالت این تو این کلمه که میگم اشتراک لفظی ها، ولی حالا یه حالت عرفانیواری دارم، نه عرفان ما ها، حالت سلوکی دارم توی فضا که ملحد بزرگش هم جان پل سارتر که اسمشو نوشتم، که برای رد اخلاقیات 10 سال با یه خانمی زندگی کرد که هیچ رابطه ازدواجی باش نداشت، که بگه اصلا این نمی حرف چرت و پرتا چی اعتقاد نداره، بس ملحدم بود ضد خود. بعد هایدگر هم که حالا تو ایران طرفدار زیاد داره. خب اینا از اونجا که مدل مطلب گفتنشون استدلالی نیست، رمان زیاد می نوشتن، خیلی اصلا کارشون با رمانه، اولاغا القاء مطالبشون با رمانه، سارتر میشه دیگه تحول، القاء مطالبشون با رمان، رمان میگن، رمان نمیسن. ولی بچه ها همه یه این دوتا مکتبی که گفتم، اولا ما رو هر دوشون یه سوال اساسی داریم که همون تایم هست، ما میگیم مثلا کی گفت از اینجا شروع کنید، این چه هستی شناسی که دارید با اینجا شروع میکنید، مراتب متقدمه بریم داریم، کی گفته انسان فقط اینه؟ قبول اینم هست، نسبت‌های دیگر انسان نداره. سوال چیستی انسان جهتمنده یا بی جهته؟ قبول دارید چیستی پست و چیستی بالا داریم؟ یعنی انسان میتونه یه موجود خوب بشه یا بد؟ به هر تعریفی، تعریف خوبت چیه اونجا؟ سمت و سوی خوبت کجاست؟ بعد کی گفته اگر انسان حقیقتش رو با آزادی داره میسازه دین مخالف با اینه؟ کدوم دین؟ با چه مدلی از آزادی مخالفه؟ آزادی چیه که دین با اون مخالفه؟ یعنی توی این سیر که ما میایم، ما این مدل اصلا شروع کردن رو طوراً نمیپذیریم. کلن نمیپذیریم، همطور که اگزیستنسیالیست ها نپذیرفتیم. حالا مدل شروع ما چی بگونه داره فلسفه؟ چون گفتیم ما تو انسانی ما راجعه هم میتونید دنبال لزومن استدلال، ما دنبال تصویر انسانه در آینه معارف اسلامی هستیم. حالا بعدا به متعددی شروع میکنه، ایشالا وارد انسانی ما که شدیم تکلیف انسان رو که غیر انسان شروع کرد، میگه تو باید جهت مشخص کنی، شهرمنده جهت رو من هر کی هستی، هر چی هستی جهت رو باید معلوم کنی. بعد تو تصویر انسانی من انسان معارض نمیخوام شروع کنم گفتنشون، انسان موجودیه که این ربطه، این اضافه است، مال جای دیگه است، و تمام دین من اومده به این بگه که مال جای دیگه هستی، بیا با هم بریم، و هر چه خلاف دین میشه ضد آزادی با اون بوده. چون آزادی حقیقی انسان رسیدن به دین، کمال واقعیش، هر چی خلاف این بگی میشه ضد آزادی. پس با آیه یذو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم معنا میشه، یعنی چی؟ پیغمبر اومد زنجیر باز کنه، یعنی چی؟ اومد بار اینا رو از دوششون برداره بتونن پرواز کنن. بعد قوانین شریعت اینجا چطوری معنا میشه؟ ما انشاءالله میخوایم یه ورودی بکنیم خود کتاب از جلسه بعد، یکم روی این بحث میکنیم، یکم هم روی این هم روی یکم چکش کاریش بکنیم روی نقدش. اون مکتب اول الان تو کش تو مجموعه که ما باش طرفیم طرفدار بیشتری داره، به این معنی که طرفدار نیست، نرم افزار زندگی یه عده‌ای شده واقعا تو دانشگاه. و تمدن اسلامی محقق نمیشه مگر اینکه ما سیر رسیدن به تمدن اسلامی از لوس وجود و اون مدل فکر پاک کنیم. دوام نداریم با کسی رو بحث میکنیم، اون نمیتونه تمدن اسلامی بسازه، خودشون هم میگن آیا میخوای تمدن اسلامی داشته باشی؟ مدل پوزیتیویسم نمیشه، شرمنده راست هم میگه، ما همین میگیم، با این هم نمیشه. این مدل یه مدل مستدل نیست، حتی به طور کامل عرفانی هم نیست، حتی به طور کامل حقیقت انسان رو هم نشناخته. بله آدمای و بعضی از این مجموع آدمای خوبی بودن که به بعضی دردای انسان رسیدن و خواستن حل بکنن، دردایی که خودش نتیجه یه مدل بد متولد شده در حربه، خواستن حل کنن، حرف بزنن در موردش. حرف خوب هم زدن، میگم حرف علکی چی میزنید؟ وقت کم داریم، ما چند بار زندگی میکنیم، بیاد حقیقت و انتهای انسانیت رو درک کنیم و دریابیم، بفهم دریابیم. ما مدل انسانی که انشالله متحریم خود تو انسانیمون ارائه بده، نه پوزیتیویستی نه اگزیستنسیالیستی، بعد اون مدل انسان ثابت میشه که نیاز به جهان بینی و ایدئولوژی داره، نیاز به یه دستور عمل فکری داره، و بعد آیه متحری در جهان بینی توحیدی و دستور عمل رو توضیح میده. ما یه مقدار توضیح داریم و رد کردیم، میگه او دستور عمل دیگه نمیتونه مادی باشه، دیگه نمیتونه علمی صرف باشه، باید توحیدی باشه. بعد شروع میکنه دستور عمل توحیدی رو بگید توضیح دادم. بعد تو جلد 3 انسان در قرآن میگه خب انسان که بهت گفتن نیاز داری به جهان بینی، بهت گفتن نیاز داری به جهان بینی و جهان بینی توحیدی رو بهت نشون دادم، حالا بیا تو فضای قرآن تنفس کن. بعد که بردش رو فضل قرآن میره تو وحی و نبوت، نمیتونی بدون نبوت و بدون نبی که نمیتونی بشه، من میبره تو معاد و تو جامعه تاریخ و معاد و کنه تمام میکنه تیر خلاص. اگه بتونیم اینطوری بریم جلو این ما این مدل فکر رو کنیم، و جلسه بعدم کتاب انسانی ما رو دارید، الان من براتون بگم کتاب کجا میخوایم بخونیم. جلسه بعد تا اینجا رو انشالله خونده بیایید، انشالله کتاب انسانی ما دیگه میخوام شروع کنیم دیگه، وارد کتاب داریم میشیم تا قبل از بحث ایمان مذهبی میشه تا صفحه 37، تا قبل از یه لحظه من ببینم اشتباه نکرده باشم. بله بله تا صفحه 32 تا قبل از بله تا قبل از بحث ایمان و مذهبی تا صفحه 32 میخوام با این عبارات های متعارض زندگی کنید بچه ها. این سی صفحه رو بعد بعدش باشه شاید ببینید چقدر ساده است. نه باش حرکت کنید، یعنی اطراف کتاب بنویسید، سوال اینا پر کنید. باید آیه مطهری دغدغش تو این سی صفحه اولا نشان دادن تمایزات انسان از حقیقت حیوانیه که تو همون تمایزات نشون میده اصلا نمیتونه پوزیتیویست باشه. ثانیا اینه که در مدل درست برای انسان علم و ایمان مقابل هم نیستن بلکه کمک هم دیگه. بعدم توضیح بده ایمان و مذهبی رو، همونجا یه مدل تصویر میکنه ایمان و مذهبی رو که دیگه مشکل ترس و دلهور و استراب از بین میره. و آدم میفهمه که چرا آیه مطهری توی مزایای ایمان مذهبی می‌نویسه که ایمان مذهبی خوشبینی به وجود میاره. آدم رو از پوچی میاره بیرون. داشته با این رو میکرد. خب باید
اینا
هر دو به نتیجه تنسو دارم میرسن. نه من اینکه سوسیالیست‌ها رو گفتم. بله اینا رو. هر دو. چون عالم رو گزاف میدونن. حالا الهی ها یه پاسخ دارن، یه مدل حرکت میکنن. اونا نه. یه مدل دیگه. منظور غایتشه. به هر حال باید غایت تعریف کرده باشن دیگه. اینا دنبال اینن. اون کگارد یا کگور دانمارکی یه مدل، ژان پل سارتر هم یه مدل. بله ژان پل سارتر اگه عالم رو توهی از توحید میدونه بعد تو همینجا تکلیف رو روشن کنه که یعنی چی زیست انسانی، و او هم اونجا رو باید تعریف کنه. هر دو ببینید همه متفکری متعهد به اینه. باید تکلیف خودشون رو در این مورد روشن کنه. بعدان این متعریف بحث فطرت نشون میده که یکی از دلایل اینه که ما در سوق نفسمون، در فطرتمون، در وجودمون ما مفتور و سرشته به این معارفیم. برای همین سوالش حل تموم نمیشه. سوالش قرآن ینقطع و سوال میکنه. تو بحث تعریف بود حد تام که تعریف ما ینقطع و سوال میشه دیگه. سوال دیگه نمیتونه سوال پرسه، نمیتونه بگه ما و من، چون توضیح کامل رو دادی یا تمایز کامل حاصل کرد. رسم تام یا حد تام، ولی تو رسم ناقص یا حد ناقص باز مشکل باقی میمونه. به تعبیر آقای مظفر هست خب حتی آقای مظفر تو حد ناقص هم کار حل میکنه. حالا ما باید اینجا اینو روشن بکنیم، ما باید اینجا این روشن بکنیم که ما میخوایم اون انسان و مدل اسلامی رو از زیر این آوارهایی که فکر بشر ریخته در بیاریم. این کار آسونی نیست. بعدا درس اخلاق توی این فضا تصویر میشه، درس خوندن توی این فضا، معنویات، نماز، همه چی، چون این میرسونه به هدف. علامه طباطبایی در المیزان خیلی درگیر ایناست. اگزیستانسیالیستان اولی مادی ها و علمگراه ها رو خیلی درگیرشون های طباطبایی. ما بخوایم بگیم که کل مدل هایی که اینا ارائه میکنن به خاطر نگاه بخشی و گزینشی به عالم، هیچ وقت نیومدن بشینن عالم رو کامل مطالعه کنن. من البدایت الى النهایه، کاری که علامه در بدایه و نهایه انجام، یه تصویر کامل. عالم چیست؟ مراتب، روابط، خصوصیات. روشن کن. من بسم الله. برو دیگه لرج خاصی بره. اینا بعد روشن بشه ان شاء الله، اگه روشن شد خیر کار جلو میره. پس ما ان شاء الله جلسه بعد این 30 صفحه رو شما مطالعه کرده احتمالاً میگیم این نفر توضیحاتی بده در موردش، این مطلب تقریر شده و سوالاتی که تو این بینم پیش میاد باید ان شاء الله تکلیفش روشن بشه، ببینیم چطور خواهد شد. شما اگه سوالی هست نیست
اینکه ما بهشون اشار کنیم چیستی بعد هستی این یه چیز دیگه یه مثلا چرا شما اینجا شروع کردی چی هم قبلش مثلا در نظر گرفتیم
ما
مثلا بودیم
ها میگم او بحث دیگه ماست. ما هم رو هستی بحث، هم رو چیستی، هم رو جهت، هم رو شروع مدل فکری. انسان شناسی ما در نهایت نتیجه هستی شناسی ماست. انسان یه موجود ایزوله و منفرد از عالم نیست. انسان روابطی با عالم داره، با عالم مثال روابطی داره، با عالم عقل روابطی داره، با عالم ماده روابطی داره و با الله تبارک اسمه روابطی داره. این روابطه که مجموعش انسان رو میسازه. انسان در ظرف این روابط میتونه تعریف بشه، در ظرف این روابط. لذای جوادی از وقتی تعریف میکنه میگه حی متعله مثلا. حالا چطور رو تعریف رسیده کار نداریم، میگه یه موجود زنده ای که متعله نباشه انسان نیست. حالا این تعریف، تعریف واقعا حدی رسمیه یا تعریف غایت انسانه کاری نداریم. میخوام بگم تو مدلی که ما میخوام انسان رو روشن کنیم تکلیفشو، بعد بشونیمش جای علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، همه اینا باید تصویر شه. بله ما هم بعدا میگیم انسان چیستیشو خودش میسازه، ولی اما شاکران و اما چیستی بی جهت نیست. اما شاکران و اما بله ما هم قبول داریم، ها هر کاری کرده خود لا تلومونی. شیطان میگه بیچاره اینجا راست میگه، لو منفسه میگه فقط دعوتتون کرد فاستجبت، خدا دعوتتون کرد نپذیرفت، من دعوت کردم فاستجبت. خود شناخت شیطان در شناخت مراشد برسیم اینا، شناخت مراتب انسانی اثر داره. این شما انسان شناسی در قرآن بخواید بخونید باید تکلیف شیطان رو روشن کنید، جاش کجاست، تصرفش کجاست، کجاها رو نمیتونه تصرف کنه، چه حد عصمتتون نمیتونه. ها الا عباده که من همون مخلص سلامت فرست
و سلام علی محمد و آل محمد.